یعنی تحکیم داشته باشه. الان شما وقتی که مثلا در طی همین یکی دو سالمون و همین سالهای اخیری که بالاخره ما رشد آنچنانی نداشتیم در اثر بحث تحریم ها و موارد های دیگه، شما رصد بکنیم با این که سالانه ممکنه ما 600 به طور میانگین 600 هزار نفر اشتغال ایجاد شده، ولی وقتی که اینها رو رصد میکنی غالبا
آمارها از این عددی که شما میفرمایید کمی بیشتره.
بله، مشاغلی که داریم غالبا مشاغل ناپایدار و غیر رسمی هستند. پس بنا این وقتی که میای رصدیابی میکنی علت این اتفاق چیه؟ علت اتفاق همون ساختاری است که این مشاغل ایجاد شدن در به قول بنگاه‌های خرد و کوچیک و بنگاه‌هایی که بسیار ناپایدارن و صرفا افراد برای تامین معیشت یک کاری رو راه انداختن.
بله.
خب کمان که خب بحث مثلا زنجیری ارزش و موارد های دیگه که بارها در قوانین اشتغالزایی، سیاست اشتغالزایی بهش اشاره میشه، ولی خب در عمل ما همچین چیزی نمیبینیم که زنجیری ارزش بین بنگاه‌های خرد و کوچیک و بنگاه‌های بزرگ ما بخواد به قولی اتفاق بیفته و خب اون یه مقدار بنگاه‌های ما رو بهشون ثبات بده. ببینید همین عوامل باعث میشه که اگر یک شوکی به اقتصاد بیاد خیلی سریع این بنگاه‌هایی که ایجاد شدن،
بنگاه‌هایی که میفرمایید در چه حوزه‌ای هستن؟ اقتصادی ان، گردشگری ان، صنعتی ان، سیاسی ان؟
غالبا میشه بخش خدمات ما.
بله.
غالبا میشه بخش خدمات ما و که کمان که شوک کرونا این رو نشون داد که بیشترین به قولی ما آسیب رو تو همین بنگاه‌های خرد و کوچیکی بودیم که به قولی مشاغل رسمی رو شامل نمی شدن و چون متصل به بنگاه‌های بزرگ هم نیستن، در راستای زنجیره ارزش نیستن، بازاریابی مشخصی ندارن و موارد دیگه. اگر شوکی به اقتصاد داشت، شوک ارزی باشه، کرونا باشه یا موارد دیگه باشه، این بنگاه‌ها به شدت آسیب دیدن و در کنارش مشاغلشون کامل از بین رفت. یعنی چیزی که ما در
نه به نظرم بروز شدن ها. اگر ما بخوایم انقدر واقعا به این موضوع کمی مهربانتر نگاه کنیم، ما خیلی از مشاغل داشتیم که در بازه کرونا که شما فرمودید و در حوزه های مختلف اقتصادی که بالا پایین داشت، قطع شدن یه سری از شریان های اجتماعی که خب بنگاه های کاری کوچک در اونجا داشت اتفاق می افتاد و مردم داشتن قوت قالبشون رو از اونجا در می آوردن، بله کاملا قبول دارم، اما مردم خودشون رو بروز کردن، شغل ها خودشون رو بروز کردن. الان اگر امروز کرونای دیگری در کشور رقم بخوره، خدای نکرده، بنگاه های کوچک خودشون رو حفظ خواهند کرد چون مسیر فرار رو یاد گرفتن.
قبول دارم.
بله.
فناوری یه چیز دیگه است.
بله.
بحثی که من دارم برای شما میگم این هستش که ما یک ساختاری از تولید مستمر با ثبات، رشد اقتصادی مستمر و با ثبات داشته باشیم که در کنار اون بتونیم اشتغال با ثبات و مستمر داشته باشیم. بحث فناوری یه چیز دیگه است. درسته این یه موجی که داره میاد و طبیعتاً ممکنه مشاغل تغییر حالت بدن، خب اما در حال حاضر ما این آسیب شناسی که ما داریم از وضعیت مشاغلمون، از وضعیت بیکاریمون، از وضعیت به قول اشتغال هایی که هست، اشتغال هایی نیستش که بشه به استمرارشون امیدوار بود. خب
بله.
پس قدم اول اگر در اولویت سیاست گذاری بخوایم بذاریم این هستش. ببین نه اینکه حالا من بگم اینها جدای از همن، یعنی من اول تولید رو درست کنم و مثلا چند سال بعد به فکر امنیت شغلی یا اصلاح قانون کار یا اینا، چیزهایی هستن که بالاخره گره در هم داره، یعنی جوری هستش که بالاخره هم به عنوان یک پکیج باید ببینیم، ولی فعلا به عنوان پیش‌فرض، یعنی یه چیزی که اصلا فرض شرط لازمه داشتن مشاغل پایدار این هستش که ما رشد اقتصادی پایدار و باثباتی داشته باشیم. اینها که فراهم شد بعد ما میتونیم به سمت به قولی سیاست گذاری در خصوص امنیت شغلی بکنیم، در خصوص آموزش و افزایش بهره‌وری نیرو کار بکنیم، در خصوص مهارت آموزی بکنیم، اصلاح قانون کار که بخواد انعطاف بده بالاخره به فعالیت بنگاه ها. اینها میتونه دیگه جزء موارد های بعدی باشه، یعنی چیزهایی که بالاخره اصلا بحث
قدرت میده به این چرخه اقتصادی دیگه در ادامه.
بله اینها بالاخره بعدن اینها میتونه به عنوان بحثایی باشه که کیفیت های کاری رو بالا ببره، بهره وری رو بالا ببره، ما رو به کار شایسته نزدیک بکنه.
خانم مهندس عزیز خانی، الان ما یه پیامی داریم از یک مخاطب عزیز که کارگر ساختمونی هستن، میگن این حرفایی که دارید میزنید رو من شاید 1% متوجه بشم. این حرفا و این مسیر کی من کارگر رو پولدار میکنه؟
ببینید خب این بستگی به هر بخشی داره دیگه. ببینید اگر ما طبیعتا رشد مستمر و پایداری داشته باشیم، انتفاعش به همه میرسه. یعنی جوری که حالا چون غالب این دوستان که کارگرهای ساختمانی هستن هم فصلی کارن، کارهاشون موقته، مشاغلشون موقت هست، در کنارش از نظر حقوق دستمزد و امنیت به قولی حتی حوادث شغلین ها، چون اگر اینا مشمول بیمه نباشن، مشاغل غیر رسمی باشن، اینا چالش های خودشون رو دارن.
بله.
به طور خاص حالا هر سنفیش فرق نمی کنه، حالا کارگران ساختمان به یه شکلی و مواردهای دیگه هم شکل های دیگه، ولی بحثم این هستش که ببینید وقتی تا رشد اقتصادی ما باشه، اون انتفاعی که از نظر درآمد سرانه و رفاه اجتماعی میرسه شامل همه هست، هم تولید کننده هست.
بله.
هم کارگر هست. کارگر هم از نظر حقوق دستمزد و مواردهای دیگه مطمئنن در یک شرایط بهتری قرار خواهد گرفت و کارفرما هم مطمئنن دغدغه ای دیگه در خصوص اینکه دستمزد بخواد افزایش پیدا بکنه یا مثلا مشکلات دیگه اتفاق بیفته، نه، اگر ما توی مسیر باثبات و پایدار قرار بگیریم از نظر رشد، این یک امنیت خاطری میده به سرمایه گذاری های مجدد، به قولی تلاش بیشتر هم از حوزه کارگری هم از حوزه کارفرمایی.
کاملا درسته. اما پس از نظر شما این چهار گزینه‌ای که خدمتتون خوندم در قدم بعدی اصلاح ساختار اقتصادی ما قرار میگیره؟
ببینید با توجه به شرایطی که ما داریم، من واقعا این رو دارم میگم، با شرایط فعلی که ما داریم، ما اول به فکر این باشیم بنگاهامون بنگاهای قوی باشن، بنگاهایی باشن که واقعا بدونن فعالیتشون مستمر.
این بنگاهایی که میفرمایید کمی ساده سازی کنید، چون مخاطبین ما منظور شما در پیامک دارم میخونم، منظور شما رو از بنگاهای اقتصادی متوجه نمیشن.
ببینید منظورم همین کسب و کارهایی که داره اتفاق میفته در کشور. این هر فردی بالاخره خب اینو میدونه، یک بخش از کسب و کارها، حالا کسب و کارهای بزرگن.
بله.
مثل صنایع بزرگ، کارخونه های بزرگ و مواردهای دیگه. خب اینها اصلا تجربه جهانی هم نشون میده که اشتغال زایی اینها ندارن، برعکس کسب و کارهای کوچیکن، بنگاهای کسب و کارهای زیر 5 نفر کار کن، 10 نفر کار کن، افرادی که مثلا خودجوش یا خودشون میان کار را میندازن یا فامیلی با همدیگه را میندازن، دوستانه را میندازن. اینجور مشاغل حدود نزدیک بالای 60-70% اشتغالزایی معمولا برای این دست از کسب و کارها هست. خب
بله.
این کسب و کارها چون کوچیک هستند و به قولی خیلی نسبت به تحولات اقتصاد کلان و مواردهای دیگه حساسن، یعنی آسیب پذیریشون به نسبت بیشتره. اگر که یک شوکی به اقتصاد بیاد که قابل پیش بینی نباشه، مثلا فرض کنین شوک ارزی بیاد و قیمت مواد اولیه چندین برابر بره بالا، خب طبیعتا اون کارخونه دارهای بزرگ، اون بنگاه‌های بزرگ که بالاخره هم به سیستم تأمین مالی آشناتر هستن، هم جا افتاده تر هستن ساختارشون، جا اینها کمتر آسیب می‌بینن.
بله جان سالم.
برعکس اونهایی که کوچیک‌تر هستن خیلی سریع شدت آسیبشون بیشتره و خیلی ها ممکن است از بازار بیان بیرون، اصلا ورشکست شن، خارج بشن و ما ریزش اشتغال داشته باشیم. خب اگر ما بتونیم واقعا تو عرصه سیاست گذاری اقتصاد کلان شرایطی فراهم کنیم که این قبیل شوک ها کم باشه.
بله.
شوک ارزی کم باشه، شوک قیمتی کم باشه، یا حالا موارد های دیگه، تو تقویت این بنگاه های کوچیک، کسب و کارهای کوچیکمون، حالا از تسهیل مجوز گرفته، موارد های دیگه گرفته، حمایت های مالی حتی، اینها اگر با درستی و هدفمند بخواد اتفاق بیفته، خب سهم بزرگ اشتغال ما در اینها قرار داره.
قطعاً.
خب و خب اینها اگر در یک مسیر رشد مستمر و پایدار باشن، مشاغل اینها میشه مشاغل پایدار و به قولی مستمر و با کیفیت. بعد میشه در خلال اینها حالا به مشکلات اینها پرداخت، مثلا در مواردی امنیت شغلی پیش میاد، قانون کار پیش میاد، یا حقوق دستمزد پیش میاد و موارد دیگه. من منظورم که اول بیس رو، یعنی اون زمینه رو برای اینها فراهم کنیم، از محیط کسب و کار، از فضایی که اینها میخوان توش شروع به کار بکنن، شروع به اطمینان خاطر رو بهشون بدیم که شما تا 10 سال دیگه مثلا شوکه ارزی نخواهید داشت، شوکه تورمی نخواهید داشت، یا مثلا مشکلات دیگه نه، شما با خیال راحت بیاید سرمایه گذاری کنید. بعد حالا این مواردهای دیگه به نظر من بعدا در ضمن کار پیش میاد، بازرسی کار و مواردهای دیگه که میشه بهش پرداخت.
اونها هم هر کنون در مقطع خودش قابل اصلاح هستش. ممنونم از شما سرکار خانم بابت حضورتون در ویژه برنامه شهرارا و پاسخ به سوال ما و حوصله‌ای که برای پاسخ داشتید. سپاسگزارم. اگر جنبندی هست در خدمتتون هستیم. در غیر صورت باهاتون خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ممنون از دعوت شما.
سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما. خوش صحبت کردم با سرکار خانم عزیزخانی، کارشناس حوزه اشتغال.
من ایران خاکم بوسیدن دار، شورش ایرانم تو میدون دیدن دار، چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایران، آهنگم شورنگیز، رستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه، کی گفته ترس از میدون و سختی دارم، من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. خاکم غیرت توشه. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم. ایرانم، ایرانم، کشور شیرانم، جاودان میمانم. ایران
لطفاً در نظرسنجی برنامه شهرارا مشارکت بفرمایید. کدام یک از گزینه‌های زیر در زمینه اشتغال زایی باید در اولویت دولت بعدی باشد؟ 1. تبدیل قراردادهای کوتاه موقت به استخدام. 2. ایجاد شغل و حمایت از تولید. 3. اصلاح قانون کار. 4. حذف موانع مشاغل فردی. لطفاً شماره گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک بفرمایید.
قوانین و مناسبات بی تردید روی امنیت خاطر شاغلین اثر مستقیم میذاره و این امنیت و این امنیت ذهنی باعث بهبود فضای کسب و کار و حتی تولید میشه، ولی نباید از یک تعیین راهبرد برای حل مسائل کلان هم غافل بشیم. یعنی چی؟ یعنی اول باید یک افق روشنی رو نشانه گذاری کنیم و به سمت اون افق بریم. به نظرم یکی از این افقهای رشد و توسعه جامعه است، البته در همه زمینه‌ها، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. یه موضع درست در قبال هدف در این حوزه، یعنی ما میتونیم با جون دادن به حوزه اشتغال آثار فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی رو ایجاد کنیم و باعث پویایی چرخ اقتصادی کشور بشیم با یک انتخاب درست. اینجا شهراراست، ویژه برنامه انتخاباتی رادیوی محترم تهران و ما همراه شما هستیم. موجی هم همین الان کنار من
آقای نشست. موجی
اختیان چشم از این به بعد من حسن. میگم جناب آقای موجی کارشناس محترم مسائل کل کشور دیگه هر حوزه‌ای
کارشناسی
میفرمایید. ممنونم. الان میتونید کارشناس پیامک بشید؟
خواهش بکنم پیامک ها البته باید ببینیم که در چه زمینه ای هست. بفرمایید درباره
گفتن گزینه یک محمود رنجبر از تهران.
عزیز دلم گزینه یک گزینه یک نیست که. الان چند نفر از شنوندگان عزیز همه الان به رادیو پیوستن، فهمیدی؟
همه الان پیوستن
رادیو نشر.
یعنی بگیم که ما داریم در زمینه اشتغال زایی و اولویت بندی رئیس محترم جمهور صحبت می‌کنیم.
چی باید باشه؟ تبدیل یک گزینه تبدیل قرارداد دای کوتا موقت.
بله همه انتخاب آقای محمود رنجبره.
بله خواهش
همینه. امنیت شغلی رو درخواست داشتم.
بفهمید بعدی رو بخونین خواهش.
بعدی میگن که عمرضا میر میگن سه اگه اصلاح بشه یک در دلش قرار میگیره. بله دیگه اگر قوانین کار اصلاح بشه این امنیت شغلی یعنی تبدیل قراردادهای کوتاه موقت به استخدام هم در دل این قوانین دیگه. این دیگه همچون یکی از قانونهای کار که رعایت نمیشه.
به افتخارش
قربونتون برم زنده باشی.
به افتخار این شنونده بسیار باهوش.
بر عمرزا میر دست زدی. ممنون.
خیلی کار خوبی کرد.
کار بسیار خوبی کرد.
بفهمید خواهش میکنم بعد رو بخونین.
بریم برای گزینه بعدی. گفتن که بابا از شیفت کاری گفته سه یعنی اصلاح قانون کار
گفته
الان روی عرشه اتوبان چراغی هستن.
آره که الان هر دفعه زنگ میزنه یه جایی.
آره دیگه بابا دو شیفت کاره دیگه، هم صبح کار میکنه هم شب کار میکنه. صبح فکر میکنم تو یکی از پلهای هوایی مراقب پله برقی هستن.
اجازه بده من یه تشکری بکنم از همه کسایی که در این نظر
سنجی
شرکت میکنم.
نظرش میگه سنجیش جا میمونه. خواهش میکنم
نظر خواهی هم داریم. نه
نظر خواهی هم بله 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 شما درست میفرمایید.
نظر خواهیه در حقیقت ما الان نظر میخواهیم
بخواهیم میخواهیم شما نظر هم نظر بدهید. آره. شما میخواهید
نظر سنجی خودش یک بحث طول و تفصیلی داره. یعنی شما
آخه ما میخوایم بسنجیم بعدش.
نه. ما کی هستیم بسنجیم؟
ما و اتاق فکر ویژه چرا خودمونو میزنی؟ ما و همه اتاق فکر شهرارا ما نظرات مردم رو که میخواهیم آنها که میفرستن بعدن میسنجیم و بر اساس سنجش اون از نظرات مردم الان. من ندارم ولی خب تهیه کننده محترم دارن، نویسنده محترم دارن.
شما تا الان نه
تهیه کننده محترم دو تا مشاور دارن. اینها با هم دیگه در یک اتاق فکر تمام عیار نظرات مردم رو میسنجن و بر اساس سنجششون تولید برنامه میکنن، تولید بخش برنامه میکنن.
چه کاره این وسط الان؟
من بلنگوی این تیمم.
بعد نگو الکی با خود
یا میگن سخنگو یا میگن
سر بگو. نه من آره خودتو بگو.
آفر ای خدا
بعدی خیلی خوب تشکر میکنم از همه.
عباس تاجیک پیام داده گفتن دولت بعدی باید هوای مردم رو داشته باشه. هر دولتی میاد عباس تاجیک عزیز
باید هر دولتی باشه باید هوای
مردم رو داشته باشه. خانم زهرا جهانشاه گزینه دو یعنی ایجاد شغل و حمایت از تولید رو انتخاب کردن که بسیار بخش مهمیه، هم گسترده است هم بسیار سنگین و پر از بخش‌های متعدده که رئیس جمهور باید با کابینه دولتی که تشکیل میده به بخش تولید بسیار توجه کنه. چرا؟ چون مورد توجه مقام معظم رهبری هم بوده در سال‌هایی که گذشت، در پیام سالی که میدادن به این موضوع خیلی اشاره میکردم. امیدوارم که ختمش خوبی باشه.
ببینید حمایت از تولید که میشه، فهمیدین؟ بله. حمایت از تولید که میشه خود به خود اشتغالزایی به وجود میاد و
بله.
و همه اون چیزهایی که باید در مورد اصلاح قانون به وجود میاد،
به به
همه این اتفاق میفته،
همه اتفاقای خوب میفته. امیدواریم، ما همیشه امیدمون به اتفاقات خوب و امیدوارانه به آینده نگاه میکنیم. یه سلام کردن به استاد جان سعید بارانی، بی‌حاشیه، مهربان و خوش اخلاق.
سعید آقا،
بله، و به دیگر عزیزانی که در استودیو هستن، گفتن که گزینه 5.
گزینه 5.
ما گزینه 5 نداریم.
نه دیگه.
آره دی. دایی احمد خیلی با حال خوش انرژیه، چون من از نزدیک دیدمش دارم بهتون میگم.
گزینه 5 یعنی که تمام این موارد رو شامل.
اینم تحلیل موجی بود. موجی یه سوال خواهش میکنه، حالا انقدر در عمق فرو نرو دیگه.
الان راجع به بارانی صحبت کردی.
آره.
یه باران نداری بهاری بشه که باران.
موجی بهار تموم شد. یک قدم مانده بهارم برود جانم برود.
که نمیتونی زمانو که نمیتونی نگهداری
بعد. دیگه همینه دیگه. تا بهار بعدی.
سایه تو بهار داره در میزنه، به هر کجا سر میزنه، ببین که دستاشو میذاره توی دستای تو. دیوونه و مجنون تو هم، این حالم و مدیون تو هم، این روزا غزل خون تو هم، ای جان از این حال پریشان. با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذار این عاشقی آخر کار با تو، ببین حال و هوامو. این حال پریشان، با عشق تو کاری نداره دنیا، اگه تنها بذار این عاشقی آخر کار با تو، ببین حال و هوامو.
لطفاً در نظرسنجی برنامه شهرآرا مشارکت بفرمایید. کدام یک از گزینه‌های زیر در زمینه اشتغالزایی باید در اولویت دولت بعدی باشد؟ 1. تبدیل قراردادهای کوتاه موقت به استخدام. 2. ایجاد شغل و حمایت از تولید. 3. اصلاح قانون کار. 4. حذف موانع مشاغل فردی. لطفاً شماره گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک بفرمایید.
درود بر همه شما عزیزان همراه دوست داشتنی. داری به کی پیام میدی موجی؟ وسط برنامه، برنامه زنده اونم، نه برنامه تولیدی، داری پیام میدی به
شما؟ فکر کردی فقط بر شما پیام میاد؟ همه پیام های چرا فضیلت رفت؟ فضیلت برگشت. فضیلت
آره، علی آقای فضیلت مهندس علی فضیلت رفت آمد. حماد جان خزایی تهیه کننده خوب پخش آمد. حماد همه چی تمومه. یه آچار فرانسه است که هی اینجا یه کاریو میتونه انجام بده، دریغ نمیکنه به هیچ عنوان. آنسو میتونه مشورتی بده که کسی موفق شه، دریغ نمیکنه هیچ وقت. همین اخلاق رو نداره، خدا رو شکر همچین آدم ها و افراد. میگم
که ابوالفضل کجاست؟
پروپیمونی توی سازمان. ابوالفضل
کجاست؟
ابوالفضلی که الان نه خدا،
ابوالفضل نیست.
ابوالفضل دوستته، دوستش اینجا بود، بیروت میآورد. 100 میلیون بهش چک دادی. صد آفرین، بهتر نیومد پس. نه
فرق چون فرق نمی کنه، البته بیاد بهتره. میدونی چرا؟ بله. اون نیا تو میگی
آفرین
جانشین تو ازش. چرا اینا رو به رخ من میکشه
دیگه؟
چرا
واقعا خجالت نمیدونم.
یعنی شما تا حالا کسی پول نگرفتی؟
من نه،
نه خدا جایگزی پول
واقعا نگرفت.
بس میگی
به خدا، من تنها کسی که در دنیا ازش پول گرفتم
مامان تو.
آفرین عزیزمه که همه ی آن چیز که در جهان خودش داشته به پای من ریخته، هیچ وقت ازم پس نگرفت. دمش گرم هر جا که هست.
خجالت بکش تو، باید بول بده.
سلامت باشه و خدا بهش عمر با عزت بده. به همه ی مادران نیلوفرین سرزمینم عمر با عزت بده. اما موجی، موجی داری آخ آی موجی، موجی بذار. اما داریم نزدیک میشیم به لحظات عشق، به لحظات اخلاص، جایی که باید دعا کنیم. آره واقعا خدا رو شکر خودش میاد وقتی باید بیاد. به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسانم موعد اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 میباشد.
عاشقان پنجره باز از
پروردگارا، ای بی نیاز مطلق، دانه های الماس اشکم را تسبیح می کنم و بر سجاده ای از خضوع سر به سجده فرود می آورم و تسبیح گوی قدرت لایزالت می شوم و از تو معبود عزیزم می خواهم که کهکشان لطفت به ستاره باران اشکم نظری افکند و از باران مرحمتت بر آتش درونم بباری. اما این ثانیه ها گوش دل و جان می سپاریم به آیاتی چند از کلام الله مجید، سوره بقره آیات 248 تا 286، قاری استاد محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم بالله فيغفر لمن يشاء.